بر آن را شرمندگی عنوان کردند. مصاحبی ما در مقامات انتظامی تاجیکستان ادعا کرد که جانب قرقیزستان برای عملکرد سرحدبانانش عذر پرسیده است. رادیوی آزادی در این باره به خدمات مرزبانی قرقیزستان مراجعه کرد، اما دفتر مطبوعاتی این نهاد با دلیل حاضر نبودن رهبر اداره از شرح خبر خودداری کرد. سه مرزبانی تاجیک در حال مجازات شدند که متخصصان ساحه حربی میگویند مرزبان در هیچ حالت حق ندارد سرباز کشوری همسایه را لت و کوب کند. نورعلی شاه نظروف سابق معاون فرمانده نیروهای مرزبانی تاجیکستان گفت از روی قاعده نظامی هر کسی که مرز را غیر قانونی عبور کرد دستگیر می شود. اما نظروف تاکید کرد که اگر منطقه مرزی علامت گذاری نشده باشد، پس باید سرداران دسته های سرحدی قبلا برای عبور مرزبانان با هم موافقه کنند.
اصلا لات کوب کردن جراحات رسوندن البته نه خیلی هیچ ممکن است. وقتی که مثلا غیر قانونی عبور کرد خط سرحد، وقتی که دستگیر کرد باید چیز مثلا این طرف برسوندن که فلان ازمان مدرد که خط سرحد غیرون کردن.
هرچند مناقشه ها در مرز تاجیکستان با قرقیزستان 4 سال اخیر زیاد سر میزنند، اما این از اولین مواردی است که مرزبانان تاجیک از طرف همتایان قرقیز بازداشت شدند. پیش از حادثه دستگیر شدن مرزبانهای تاجیک، نوار هم به اینترنت راه یافت که در آن دیده میشد چند ساکن قرقیزستان تلاش میکنند یراق مرزبانان تاجیک را از دستشان کشیده بگیرند. تاجیکستان و قرقیزستان از 976 کیلومتر مرز 504 کیلومتر را تعیین و علامت گذاری کردند. در منطقه های علامت گذاری نشده این مرز، به خصوص مناطق مرزی ولایت های سغد و بودکن، بارها ساکنان برای آب و چراگاه دست به گریبان شدند و چند نفر هم در مناقشه ها کشته شدند. ملا رجب یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
تندگرایی در جامعه و گرایش ساکنان به حزب و حرکت های تندروی دینی در ولایت سغد در سالهای اخیر کاهش یافته است، ولی مقامات و تحلیلگران میگویند هنوز هم خطرهای جلب ساکنان به مذهب های غیر و صفهای حزب و سازمان های فعالیتشان ممنوع وجود دارد. تفصیلات این موضوع در گزارش من معصومی محمد رجب. کاهش تندگرایی در ولایت سغد در یک صحبت میزیگیر در شهر گلستان در موضوع مقابله با تروریسم و اکستریمیسم بیان گردید. در این همایش روز 2 ایول نمایندگان وزارت عدلیه، مقامات حفظ حقوق و حکومت، تعداد از سازمانهای جمعیتی و روزنامه‌نگاران شرکت کردند. غالب قادیروف معاون سردار بخش مبارزه با جنایت های سازمان یافته وزارت کارهای داخلی در ولایت سغد گفت امسال حدود 100 ساکن منطقه و 2 برابر کمتر نظر به سال قبل در رابطه به دست داشتن در صادر جنایت های تروریستی و اکستریمیستی بازداشت شدند. او برگزار شدن ملاقات و صحبت های رویاروی مقامات با ساکنان را جهت برگردانیدن فرزندان و دیگر عضو آیله از کشورهای خارجی و شامل شوی ساکنان به حزب و حرکت های تندرو مؤثر نامید. او افزود
از دوره برگزاری 4 تا به حال 4 نفر اعضای تشکیلات اکستریمیستی سلفی که در جستجوی رسمی تحت پایگیری مقامات قرار داشتند و جمهوری تاجیکستان با اختیار خودشان برگردان شدند و عین حال این شخصان در منزل استقامت خود قرار دارند. همچنین در نتیجه بردن چنین کارهای فهماندهی، زیاده از 9 نفر ساکنان ولایت سغد که در رابطه با تشکیلات اکستریمیستی سلفی و حزب ممنوع اکستریمیستی تروریستی حزب نسلی اسلامی تاجیکستان جمهوری را ترک کرده در خارج کشور قرار داشتند، جمع با اهل اویلاشون که 34 نفر را تشکیل میدهد و جمهوری تاجیکستان برگردانده آورده شدند.
اشتراکداران میزی گردی گلستان گفتند که سرکوب شدن سازمان دولت اسلامی در سوریه و عراق، دستگیر و زندانی شدن اعضای حزب و سازمان های تندرو، آگاه شدن جوانان و والدین تاجیک از پیامدهای قبول مذهب های غیر و شامل شدن به صف سازمان های تندرو دینی، جان گرفتن ترغیب و تشویق سراسری در کشور علیه حزب و سازمان های تندروی مذهبی زمینه های را در سالهای آخر به کم شدن گرایش ساکنان در تاجیکستان به حزب و سازمان های تندرو فراهم آورده است. ولی گفته شد که با این وجود خطرهای در این زمینه هنوزم باقی مانده است. عبادالله کلانزاده عضو شورای علمای سغد و امام خطیب مسجد نوری اسلام در خوجند دین را با سیاست آمیختن سازمانهای تندروی اسلامی و گرایش برخی ساکنان ناآگاه به مذهبهای دینی سلفیه به جای مذهب سنتی امام اعظم ابو حنیفه در تاجیکستان را که افراد نماز نمیخواندگی را کافر مینامند از این گونه خطرها نام برد. او افزود
بنابر همین امروز ما باید همجایه همان وحدت ملی و وحدت مذهبی خود را حمایه کنیم، محافظت کنیم، چون که افرادگرایان آنها زینه به زینه تأثیر خود را اول از دین، از قرآن، از حدیث سر می کنند، بعد آهسته آهسته ببینید که به عرف و عادت ملی ما هم دست دارد.
در نشست گلستان گفته شد که دولت تاجیکستان طرح ملی استراتژی مقاومت با تروریسم و اکستریمیسم را از سال 2015 در کشور پیاده می کند که در سه مرحله دو سالی تا سال 2020 ادامه خواهد داشت. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پرونده جنایی یک زنی 72 ساله را در ولایت ختلان که به میان روی در قاچاق مواد مخدر متهم است به دادگاه فرستادند. به این زن از 5 تا 8 سال زندان تهدید میکند. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت ختلان رهبر امینه‌ورا بهار امسال دستگیر کردند، ولی گفتند که به سبب پیری و بیماریش او را نه در بازداشتگاه بلکه در حبس خانگی نگاه می‌دارند. قربان نظر برادزاده سرمفتیش اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت ختلان روز 3 یوم در صحبت به رادیو آزادی گفت پرونده امینه‌ورا از روی ماده 200 کدکس جنایی آغاز شده است. قربان نظر برادزاده میگوید
او کامپیر بعد نو خودش کرای و دکروری آیا انا تاید چیزی هسته با طبیعت سودی در سود با حکمی کنونی می پرا اکر خودتی سین سال بعد انا وضعیت سلامتیش خوب نبود با هم خودتی ما بزدوش نکیم نکی از جاوگر جنراتیانی
بازداشت بعضی از جوانها و افراد میانسال به اتهام قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان خبری نو نیست، ولی اتهام امینوی 72 ساله بسیاری ها را در منطقه حیرت زده کرده است. خودی او روز 3 یون در صحبت به رادیو آزادی گفت تلاش دارد با کرا کردنی وکیل دفاع گناهش را سبک نماید و در عین پیری به کنج زندان نرود.
و ای راستی اگه تنم پونزم شونزم در روید میکنین یا $100 ایگون کسی یه ازاکت بگی این ازاکت این مازاک مازا فیروز کرد یه ازاکت چون بده این مامیا بور دیدم نو ازاکتا.
او با شرط بیرون نرفتن از محل زیست در خانه اش است و صحبت ما نیست در همانجا صورت گرفت. رهبر امینه و گفت فکر نمی کردم مسئله این قدر جدی است. خواهش یکی از دوستان را برای انتقال بعضی داروها و گرفتن مبلغ به شناسنامه ام اجرا کردم و به این حال افتادم. حالا پرونده به دادگاه رفته است. خیلی نگرانم. آرامش را گم کردم. خوف دارم که زندانی می شوم. شاید گناهم را سبک کنند و یا پیرو بیماریم را به نظر بگیرند. پیرزن متهم به قاچاق مواد مخدر صاحب 4 فرزند بوده، یک پسرش چند سال باز در روسیه کار و زندگی میکند. او میگوید تقریبا 100 سامانی حق بازنشستگی میگیرد و از فرزندانش هم کمک زیاده دریافت نمیکند. خانم امینه و چند سال قبل نیز با جرم فروش ادبیات ممنوع دینی بازداشت و یک مدت حبس شده است. افغانستان که از تولید کنندگان بزرگ مواد مخدر است با تاجیکستان بیش از 1300 کیلومتر مرز مشترک دارد. بنا به آمار انتشار کننده آژانس مبارزه با مواد مخدر هر سال در تاجیکستان از 800 تا 1000 جنایت های وابسته به مواد نشئه دار آشکار شده از معاملات غیرقانونی تا 7 تن مواد مخدر مصادره کرده می شود. آشکار شده از معاملات غیرقانونی تا 7 تن مواد مخدر مصادره کرده می شود. در 3 ماهی اول امسال در ولایت ختلان 7 حالت قاچاق مواد مخدر صد و نسبت عاملانش پرونده باز شده است.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
ترک خانواده کردن شوهر و با طفل در بطن تنها ماندن زن جوان او را به خودسوزی وادار کرد، ولی او در لحظه اخیر میان مرگ و زندگی دومی را انتخاب نمود. با طفل بطنش وعده داد که خود او را نمیکشد و زندگی را به تنهایی میسازد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوشت روحلوی را میکنم. سرنوشت این زن تنها داستان فیلم کوتاهی وقتی که زن باشی است که آن را کارگردان جوان تاجیک مراد تویچیف آفریده است. در این فیلم او سرنوشت تلخ و آزار و اذیت و نگاههای تحقیرآمیز جامعه به زنهای تنها مانده را به تصویر کشیده است. مراد که رشته کارگردانی را ختم کرده است به حیث پیشخدمت در طرفخانه کار میکند. شنیدن قصه های تلخی زنان تنها از خودشان او را وادار کرد به کار اصلیش رو بیارد و توجه جامعه را به سرنوشت زنان تنها جلب کند که هم از تنهایی و هم از برخورد منفی جامعه رنج میکشند.
این فیلم پیدا شده است از همین قصه هایی که زنهایی که در همین طرف خونه کار میکردند و در حیث فراش و اینکه پیش خدمت کار میکردند و نقل میکردند حیات شخصی خود را، بسیار جالب بود و بسیار وزنین بود. یعنی میشتیم تا حتی گریه هم میکردند وقتی که نقل میکردند.
مراد تویچیف میگوید نیکور در رستوران ها با ده ها زن روبرو شده است که از سختی روزگار قصد جانی خود کردند. کارگردان 23 ساله میگوید در جامعه تاجیکستان زن تنها همیشه ملامت می شود و از این رو بعضی راهی رهایی از تنه و ملامت مردم رو در خودکشی می بیند. مراد تویچیف از مشکل و اذیت زنان با درد صحبت می کند و میگوید به طرف بودن نسبت به سرنوشت این زنان گناه است. مراد در فیلم خود از یک عادت در جامعه سنتی تاجیک قصه می کند و عادت تحمل تمام مشکلاتی به سرشان آمده و نگه داشتن آن در خود. قهرمان فیلم او هم از این گروه زنان است که تمام عمر زیر تنه و ملامتی همسایه ها و نگاهی شهوت طلبانه مردان زندگی می کند و در نهایت یک روز کسای صبرش لبریز می شود و می خواهد ترک دنیا کند.
یک زن از شوهرش جدا شد و نتوانست اون زندگی کند. اینکه شوهرش رفت جای دیگر برای راه یافتن رزق روزی علکی، جامعه به این زن دیگر خیلی نگاه می کند، می خواهد که او را فرو برد. و اگر زن وقتی که مبارزه نبرد، تومه این جامعه سنتی امروز می شود.
مؤلف فیلم می گوید نباید چنین باشد و هیچ زنی نمی تواند به چنین سختی و برخورد نامناسب تا بیارد. خودکشی زنان و از جمله با کودکانش که یک سال اخیر در تاجیکستان بارها تکرار شد، پیامدی همین برخورد منفی میداند. ولی به عقیده او زنان در برابر مشکلی های زندگی مبارز باشند و هیچگاه خود را از مردان پایین نگذارند و ضعیف نشمارند.
برابر با مرد باید مبارز باشد. هر یک زن باید حرکت کند، نگاه نکرده به اون مشکلی هایی که شوهرش میپرتوید میرود، یعنی که شوهرش هست و یعنی کار از دستش نمیاد. باید اگر وقتی که زنم به این نگاه کرده، زنم از اگر قفاش رفت و زنم اگر رو هفتاده شد، به فکرم زندگی تمام.
کارگردان جوان میگوید موضوع اجتماعی در جامعه رو دوست میدارد و هدف از تهیه فیلم جلوگیری از آزار و اذیت زنان در خانواده و جامعه تاجیکستان است. آنهایی که فیلم را تماشا کردند متاثر شدند و میگویند این انعکاس زندگی واقعی در فیلم می تواند به ذهن مردم تاثیر بگذارد تا نظرشان را نسبت به زن و به خصوص زنان تنها عوض کنند. ستاره ساکن دوشنبه که فیلم را تماشا کرده است گفت با وجود آن که فیلم کوتاه و اکثر صحنه ها در داخل یک خانه نوار برداری شدند، بیننده را زیر تاثیر میگذارند. با این همه قهرمان فیلم مراد تویچیف به فرق از دیگر زنان تاجیک روزگارش را به کلی تغییر میدهد. او برعکس چند زنی که خود را و فرزندانش را به آب و آتش انداخته کشتند، دوباره زندگی تازه را شروع میکند. میخواهد طفلش را خودش بزرگ کند و دیگر برایش عقیده اطرافیان و سنت های قدیمی و ارتجاعی مهم نیستند.
We'll be right back.
موندیال، نمای دیگری از جسارت انسان.
درود بر شما. دور یک هشنی هایی هم در جام جهان به انجام رسید و واقعا این جام جهان مسابقه ای شد که خیلی مخلصان فوتبال را در حالت استرس قرار داد. از جمله من وضع مخلصان منتخب آلمان و اسپانیا را خوب درک میکنم. مصاحب من امروز امید مرزبان از بخش افغانستانی رادیوی آزادی هستند و امید بود بازی که شما رو در حالت استرس قرار داد.
امرودین من فکر میکنم باید تو بپرسی که آیا بود بازی که استرس نداشت. ببینین از حذف شدن آلمان تا به حذف شدن اسپانیا تا به حذف شدن ارجنتین از پرتغال همه از دوره ای مسابقات همه خبرساز بود. حتی بازی شب گذشته که بین ژاپن و بلژیم هم بود یک شوک برقی بود تقریبا به همه مخلصای فوتبال. 2-0 ژاپن پیش و سپس بلژیم با توانایی خاص خود آمد و 3-0 بازی را ساخت. من فکر میکنم همه این بازی ها پر از استرس و فشار بود.
و شما با کدام راه با کدام اصول همین استرستان را دور میکنید؟
بسیار سخت است این استرس دور کردن، ولی ممکن است یک پیاله چای سیاه خیلی کمک بکنه. همزمانم دیدن تکرار بازی گاه کمک میکنه که خب بازی رو با تکرار میبینی تا آهسته آهسته همون فضا از دل و قلبت بیاد بیرون.
مخلصان منتخب انگلیا یک راهی دیگری را پیدا کردند برای دور کردن استرس های خود.
نبضتان سختتر میزند، فشارتان بلند شد، هیجان زیاد دارید. پس تماشای جام جهانی را مانید و فوتبال سگ ها را تماشا کنید. این توصیه مشترک طبیبان قلب و شرکت فرش بیت است که برای جانوران غذا استحصال میکند. شرکت مذکور از طریق فیسبوک هنگام یک بازی مهم انگلیا بازی فوتبال 3 سگ بزرگ بولداگ با سگان خرد را نمایش میدهد. در این بازی بسیار هیجانی نمیشود زیرا رقیبان گاه یکدیگر را فراموش میکنند و سرگرم خوردن خوراک میشوند. طبیب دل جف فوستر میگوید اگر بسیار هیجانی شدید فوتبال سگ ها را تماشا کنید. اما مخلصان انگلیس که تیمشان روزی سه‌شنبه با دسته کلمبیا بازی کرد به هیجان و فشار روانی آماده‌اند. مخلصان از انگلیا در روسیه زیاد نیستند چون مناسبت سرد بین بریتانیا و روسیه به حضور آنها در مسابقات تأثیر گذاشته است. گزارش‌ها درباره احتمال حمله مخلصان هم آنها را ترسانده است، ولی آنهایی که آمدند از میزبانی حیرت زده شدند.
در لندن بسیاری ها درباره جنجال های بعد فوتبال می گفتند، ولی ما این را ندیدیم. همه مهربان هستند. روس ها آمده با ما آغوش می گیرند و صحبت می کنند. گاهی مشکلی ترجمه پیش می آید که یگانه مشکلی است.
من یگان ذره نگران نیستم. از این حادثه های وحشتناک هیچ ترسی ندارم. اگر پوتین خواهد که همه چیز خوب باشد، خوب می شود و ما این را می بینیم.
از 8 گروه 16 دسته ای که در دوری یک هشنی های اشتراک می کنند معلوم شدند و رقیبان خود را هم دانستند و فهمیدند. به نظر شما این دسته هایی که به دوری پلی آف برآمدند پیشگویی شونده بودن؟
تعداد خیلی کمشون قابل پیشگویی بودن. به طور مثال بلژیم به نظر من پیش از این پیش بینی میشد که ممکن است از گروه خود بره بالا. انگلستان همچنان، از طرف دیگر تیم فرانسه هم زیاد شانسش داشت که بره بالا و برزیل. در غیر او تیم های بسیار کلان دیگه که شما شاهدش بودیم حذف شدن به این دور را نیافتن.
دسته برزیلیا به دور یک چهارمی های مسابقات جام جهانی راه یافت. بازی این دسته با تیم منتخب مکزیک که روز دوشنبه در شهر سمارا برگزار شد با حساب 2-0 به حساب برزیلیایی ها به پایان رسید. گل ها را نیمار و روبرتو فرمینو به هدف رساندند.
خودم را خوب حس می کنم، ولی تا انجام بازی قریب سکته دل شوم. بازی بسیار مشکل بود. تلاش کردیم، کوشش کردیم و در نهایت به غلبه دست یافتیم.
رقیب برزیلیا در دور یک چهارمی های بلژیک شد. این دسته در دور یک هشتمی های با ژاپن بازی داشت و بر حساب 0-2 غلبه به دست آورد.
یک دنیا احساس. ما زیاد استرس داشتیم. 0-2 این باور نکردنی و غیر واقعی بود. ژاپنی ها قوی بودند، بی‌رحم بودند، اما با این همه به هدف رسیدیم.
بازی میان دسته های بلژیک و برزیلیا در دور یک چهارمی های روز 6 ایون در شهر قزان برگزار می شود.
و در دور یک چهارمی های واقعا ما جفت های را می بینیم که قرار است یا بسیاری ها انتظار داشتند در دوری نهایی رو برام شوند از قبیل برزیلیا و بلژیک و یا فرانسه و اوروگوئه. فکر میکنید جالب ترین جفت در این دور کدام جفت است؟
اگر من بخوایم بازی را بدون هیچ به اصطلاح ما پلک زدن یا چشم به هم زدن ببینم، بازی برزیل و بلژیم خواهد بود که بازی خیلی جالب است. بازی فرانسه و یوروگوئه هم نمیشه دست کم بگیریم، یکی از بهترین بازی هاست، چون فرانسه یک تیم خیلی جوان و تیز و سرعتی داره. طرف دیگه تیم یوروگوئه همچنان با ستاره قوی و پر از حرکت مثل کاوانی و مثل سوارز آماده گل زدن هستند که تا به حال نتایج خوب هم دادن. این دو بازی خیلی بازی جالب خواهد بود.
بعد انجام دوری گروهی و بازی اوروگوئه با پرتغال، بسیار مخلصان پیشگویی میکنند که اوروگوئه قدرت دارد که فرانسه رو مغلوب کند در دوری یک چهارمی های، با تکیه به خط دفاعی خیلی مستحکم این دسته و حملگران بسیار با مهارتش. شما چه نظر دارید در این مورد؟
من فکر میکنم هنوزم تیم فرانسه تیم قوی تر است، مخصوصا با اینکه مهاجما یا حمله کننده های خیلی سریع و تیز دارن و این امکان از این به وجود میاره که دفاع یوروگوئه برای یک لحظه غفلت بکنه و همون زده حمله ای را که اینا استفاده کردن در مقابل ارجنتین تیم فرانسه به احتمال قوی در مقابل یوروگوئه هم موفق خواهد شد. ولی این بازی هم بازی یک جانبه نخواهد بود، بدون شک یوروگوئه هم گپه برای گفتن داره و به احتمال قوی یوروگوئه هم یکی دو گل میزنه و احتمالاً گل میخوره. خیلی سخت است پیش بینیش، ولی من فکر میکنم ترکیب تیم فرانسه اندک قوی تر و نیرومندتر است نسبت به تیم یوروگوئه، گرچه ما طرفدار یوروگوئه خود بودم.
و یک جفت دیگر خرواتیا و روسیه. کسی انتظار نداشت که روسیه به دور یک چهارمی های راه مییابد.
تیم روسیه در تمرینگاه نوگارادسک در نزدیکی مسکو با سبقت با تیم خرواتیا که شنبه این هفته برگزار می شود آمادگی می بیند. بعد از مغلوب کردن تیم اسپانیا، بار اول است که تیم روسیه به دور پلی آف می براید. به نظر می رسد تیم و سرمربی آن از این نتیجه قناعتمندند.
به فکر مردم را مطمئن کردیم که سزاوار باوریشان هستیم و می توانیم از روسیه در جام جهان نماینده سزاوار باشیم.
دروازه‌بان دسته روسیه ایگر اکینفیف که قهرمان بازی اخیر روسیه با اسپانیا بود میگوید غلبه آنها را بی خود نکرده است.
آن بیگاه یک بزم خصوصی داشتیم، لیکن این غلبه تاریخ گذشته شد و ما میخواهیم تاریخ آینده رو بسازیم.
بازی روسیه و خرواتیا در شهر سوچی برگزار میگردد که هوایی نم دارد. اکینفیف میگوید هوا آنجا فرق کند هم به بازی خوبی آنها خلل نخواهد رساند.
ما در شهرهای گوناگون روسیه در مسابقه ها اشتراک کرده ایم. ما در کراسنودار بودیم، در مسکو هم، اینچنین در منطقه های سرد کشور. برای همین باد و هوا مانع نمی شود و فکر می کنم به بازی ما خلل نخواهد رسانید.
خب بازی خرواتیا و روسیه هم بازی جالب خواهد بود. اگر مثل بازی قبلیش روسیه اتوبوس خود بیاره و دم در خود ایستاد بکنه، خیلی سخت خواهد بود با ستاره های مثل منجوکیچ و ایوان راکتیچ و لوکا مودریچ که دروازه تیم روسیه را باز بکنن. اما فوتبال هست، در نهایت آخر نتیجه مهم است. تیمی که خانه میره تیمی هست که باخته، نه تیمی که خوب بازی کرده. در بسیاری موارد که ما شاهد بازی روسیه با اسپانیا بودیم. ولی تیم خرواتیا هم یا خرواتیا را باید دست کم نگیریم. تیمی هست که فرصت ایجاد میکنه، از اشتباهی خیلی کوچک ممکن است استفاده بکنه و گل بزنه. هرچند این بازیش در مقابل دنمارک خیلی زیر سوال رفت، برای اینکه یک یک مساوی شد و بعد در نهایت با بسیار مشکل با ضربات پنالتی بازی را برد، در حالی که خیلی زیاد میتونست یا امکان ازی بود و احتمال ازی وجود داشت که تیم خرواتیا دنمارک شکست بده بدون ازی که بازی بره با ضربات پنالتی.
مثلا در هیئت دسته خرواتیا طور شما گفتید بازیگران نامدار، ستاره های فوتبال، لوکا مودریچ، ایوان راکیتیچ، ماتئو کوواچیچ، منجوکیچ و دیگران هستند. و بعد با انجام رسیدن دور گروهی و دور یک‌هشتمی های شما می توانید یکی از بازیگران منتخب روسیه را گویید که واقعا بازی ارزنده نشان می دهد؟
من فکر می‌کنم دروازه‌بان روسیه یکی از بهترین ستاره ها بود این بار و نتایج در بسیاری موارد ممکن بود تغییر بده و بدون شک نتیجه هم داد. تلاش ها و زحمت هایش توپای خیلی خوب را دفاع کرد و در نهایت همزمان نه تنها دروازه‌بان خوب بود بلکه از پشت تیم خود را خوب میدید و به اونا در بسیاری موارد میگفت که کجا خالیگاه هست که باید کنترل شو و باید به طرفش توجه بکنند دیگه بازی کنه. به نظر من تیم در بازی روسیه، من خیلی علاقمند دیدن دوباره دروازه‌بان تیم روسیه هستم.
تشکر برای صحبت.
تشکر.
پاسیون.